سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم و آرزوی تندرستی برای یکایک و همه خانواده های عزیزان. سخن ما به صورت اجمال در ریشه های تضاد غرب با ایران در پهنه تاریخ است. این سخنان من بیشتر ناظر به همین مسائل اخیری هستش که در ایران رخ داد و ریشه های اون رو من میخوام که خدمتون عرض بکنم که خب در 10-12 روز گذشته تضاد ایران با غرب به اوج رسید و این بمباران هایی که به هر حال تعدادی از هموطنان ما رو از بین برد و بسیاری رو زخمی کرد و ویرانی هایی به وجود آورد در این راستا هست. تضاد و کشمکش و درگیری از عارضه‌های طبیعی زندگی انسان هاست، یعنی اساساً موتور محرکه اجتماع و مسائل اجتماعی و اقتصادی همین کشمکش ها و تضاد هاست که بعضن خودش رو در قالب جنگ ها نشون میده و طبیعتاً عرصه زندگی بشر از جنگ توهی نخواهد بود، علی‌رغم این که ما هیچ کدوممون خواهان جنگ نیستیم و ویرانی های اون رو نمیپسندیم. ولی این کشمکش و تضادها ادامه داشته در طول حیات بشر در روی کره زمین و همچنان هم ادامه خواهد داشت و اشکال مختلف، یعنی لباس های مختلفی به تن میکنه. حالا این تضادها عرض کردم بعضی وقتا به حالت جنگ مستقیم در میاد که ویرانی های بیشتری داره. دامنه های بحث به لحاظ روانشناختی و انسانشناسی که خب بسیار محل گفتگو هست، احتیاج به زمان و فضای دیگری داره که ما در اینجا وارد اون نمیشیم، ولی وجهی که مورد نظر ما هست تضاد میان شرق و غرب و به طور خاص تضاد میان ایران و غرب هست که خب در این مجال اندک عرض کردم که بهش خواهیم پرداخت. دوستان اگر به تاریخ 3000 ساله گذشته نگاه بکنن که خب ما دیگه تقریبا مدارک و اسنادی داریم، یعنی جامعه بشری رو دارم عرض می‌کنم، کتاب‌ها و نوشته‌ها و آثار باستانی به دست اومده که در این 3000 سال گذشته بسیاری از مسائل دیگه روشن شده و جنگ‌ها و تضادها و درگیری‌ها که در این میان ایران به عنوان کشور بسیار کهن با داشته‌های بسیار معتبر و غنی همواره یه طرف قضیه بوده. یعنی در طول این نبردها و کشمکش‌ها نگاه کنین، ایران به یه نوعی در مرکز این مسائل قرار گرفته. یعنی میخوام بگم که از زمان مادها و هخامنشیان، سپس اشکانیان و ساسانیان و پس از اسلام همچنان ادامه داشته و تاکنون هم این برقرار هست. شاید بهترین نماد این تضاد و درگیری در تاریخ تضاد داریوش هخامنشی و اسکندر مقدونی به عنوان شرق و غرب، تضاد تمام قد شرق و غرب در چهره داریوش هخامنشی و اسکندر مقدونی خودشو نشون داده که خب جزئیات اون رو در بخش‌های تاریخی تو اون پادکست ها من عرض کردم که دوستان میتونن مراجعه بکنن. این تضاد میان غرب و ایران در قامت یونانی به نمایندگی اسکندر مقدونی با ایران هخامنشی در 331 پیش از میلاد به وقوع پیوست که منجر به فروپاشی هخامنشیان شد و از اون زمان حکومت سلوکیان در ایران برقرار شد. حالا اینکه چه دلایلی داشت هخامنشیان به فروپاشی رسیدن، اینها رو من در اون بخشای تاریخی گفتم، یعنی فقط این فورس و فشار قدرت و نیروی خارجی نبود. حالا این رو عرض کردم، اونجا میتونین مراجعه کنین. خب بعد این سلوکیان یه چیز حدود 85 سال در ایران حکومت تشکیل دادن، ولی نه تنها نتونستن دوام بیارن به لحاظ ساختاری، بلکه اثرات زیاد فرهنگی در فرهنگ ایرانی ها و یا زبان ایرانی ها هم ایجاد نتونستن بکنن. در قرن اول پیش از میلاد رومی ها به عرصه میرسن، یعنی بعد از یونانی ها، که نماد غربی ها هستن، یعنی رومی ها، و در ایران هم اشکانیان به عرصه رسیدن که این کشمکش ها هم همچنان ادامه داشته. در نبرد حران رومی ها به ایران حمله ور میشن، ولی سورنا سردار اشکانی میتونه اونها رو شکست بده و کراسوس کشته میشه. جنگ های میان ایران و رومی ها میدونین که حدود 700 سال ادامه داشته که در زمان اشکانیان و بعد در زمان ساسانیان به تناوب شکست و پیروزی هایی نصیب هر کدوم از طرفین میکرده. در 260 میلادی والریانس در جنگی که با ساسانیان داشته به دست شاپور اول در اودسا، همین جنوب ترکیه فعلی، شکست میخوره و دستگیر میشه و این ضربه خیلی سختی بود بر حیثیت امپراتوری روم و پرستیژ غربی ها. پس از فروپاشی ساسانیان به دست اعراب مسلمان، تضاد میان رومی ها با اعراب مسلمان ادامه پیدا میکنه که البته طی چند قرن این تبدیل میشه باز هم به تضاد میان غرب و ایران. در نبرد ملازگرد که در بخشای تاریخی عرض کردم، در 1071 میلادی در شرق ترکیه کنونی امپراتور بیزانس یا روم شرقی از آلبرسلان شکست میخوره. آلبرسلان همون سلجوقی بود که در زمان خواجه نظام الملک حکومت میکرد، یعنی وزیر اعظمش خواجه نظام الملک بود و این امپراتور اسیر دست ایرانی های مسلمان میشه و با پرداخت باج خیلی زیاد، یعنی به صورت خیلی خار و خفیف باج زیادی میپردازه و آزاد میشه، ولی میره اونجا چون در اثر تحقیر و حقارتی که غربی ها احساس میکردن، یعنی رومی ها، خودشون اون رو از بین بردن، یعنی میکشنش. امپراتوری روم که بیش از 1000 سال دوام داشت، در تاریخ 1453 میلادی در جنگ با سلطان محمد فاتح عثمانی شکست میخوره و امپراتوری بیزانس به نام کنستانتین کشته میشه و قسطنطنیه یا همون شهر کنستانتین پولیس به دست مسلمانان عثمانی میفته که این یک نقطه عطف در تاریخ، یعنی امپراتوری عثمانی به اوج قدرت خودش رسیده و اگرچه عثمانی ها ریشه ترکی داشتن، یعنی ترک تبار بودن، ولی در مدت بیش از 6 قرنی، یعنی 600 سالی که حکومت داشتن، به نوعی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی رو نمایندگی میکردن، یعنی اینها بسیار متأثر از فرهنگ فارسی و ایرانی و آداب و رسوم ایرانی بودن. بنابراین تضاد در این 6 قرنم اگرچه با عثمانی هاست، یعنی با غربی ها که اینها تضادهایی دارن که تا دروازه های وین و اینها رفتن دیگه، یعنی در اون زمان بسیار بسیار اینها تلاش کردن که اروپای غربی رو تصرف کنن، که خب دیگه مشکلات هم به لحاظ ساختاری و فسادی که در داخل سیستم خود عثمانی به وجود اومده بود و از طرف دیگه غربی ها تلاش میکردن که صفویه رو در شرق اونها یک تضاد و درگیری هم از این ور درست بکنن که به میزان زیادی به نظر من موفق بودن، یعنی غربی ها و دستگاه کلیسا. و حتی اون حمله مغول ها که به ایران رخ میده و اون امپراتوری عظیمی که در ایران و شرق و جهان اسلام بود از بین میبرن، این هم به نظر من غربی ها از این غافل نبودن، یعنی بسیار تلاش کردند که مغول ها رو مجاب بکنن، یعنی اینها رو تحریک بکنن و جهان اسلام رو و ایران رو به ویرانی بکشن، که حالا اون یک بحثیه که باز باید مفصل بهش پرداخته بشه. خب جنگ های صلیبی رو هم که قبلا بحثاشو کردیم، پس از اون که غربی ها در طول جنگ های صلیبی در اثر مجاورت با شرق و به نوعی با فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی به یه بیداری رسیدن و بر پایه های تمدن یونانی و رومی خودشون یه بازسازی خودشون رو کردن و راه رنسانس و مدرنیته رو در پیش گرفتن، و خب از این ور شرق و ایران ایزن راه انحطاط رو پیموده، یعنی به میزانی که اونا اومدن بالا، این ور شرق دیگه به محاق رفته. اما تضاد میان غرب به نمایندگی انگلیس و روس و ایران که از این به بعد دست پایین رو داره، همچنان ادامه داره، یعنی از 1110 خورشیدی برابر با 1722 میلادی که ایران صفوی به فروپاشی میرسه، مداخلات ریز و درشت غربی ها همچنان ادامه داره و این خودش رو در قامت جنگ های مختلف نشون میده که حالا میدونین که از زمان صفویان هم غربی ها، پرتغالی ها، هلندی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، روس ها این مداخلات خودشون رو ادامه داشتن تا اینکه نادرشاه به عرصه رسیده. من اینا رو البته خیلی خلاصه و کوتاه میخوام عرض بکنم به دلیل اینکه نمیخوام این رو بست و گسترش بدم. خب دولت نادرشاه هم که مستعجل بود و در مدت کمتر از 20 سال به خاموشی رسید. بعد زندیه اومدن از 1750 تا 1794 میلادی، همچنان مشغول این تضاد و درگیری ها و جنگ ها با روس ها و از انگلیسی ها در سمت شرق و بعد تضادها و مشکلات داخلی که خب اوضاع خیلی مشوش بود و جنگ های ایران با روسیه که در زمان قاجارها شروع میشه دیگه، یعنی از 1804 تا 1900 تقریبا دیگه خورده ای این به تناوب ادامه داشت و منجر به قرارداد گلستان و ترکمنچای شد که بسیاری از سرزمین های ایران از دست رفت که بخش هایی مثل آذربایجان، یعنی کشور آذربایجان کنونی، ارمنستان، گرجستان و سرزمین های دیگه مثل افغانستان و ترکمنستان، اینا مثل اینها از دست رفت. یعنی این حالا جالبه که در همه این مشکلات و مسائل و اینها دست انگلیسی ها رو ما میبینیم، یعنی روس ها فرس و فشار که به ایران میارن و شکست میدن ایرانی ها رو، سرزمین های ما رو اشغال میکنن، ولی این با تبانی و همکاری انگلیسی ها رخ داده. یعنی اینها رو دیگه باید در تاریخ ریز بشین، ذره بین بندازیم و ببینین که نقش انگلیسی ها چقدر ماهرانه و به صورت مویرگی این کارهای خودشون رو پیش میبردن. خب در این مدت که ایران در مقابل غربی ها و قدرت اونها دست و پایین رو داره، حالا هر وقت یک فرد برجسته‌ای به عرصه رسیده که خواسته که نظم و نظام و قاعده‌ای در ایران شکل بده، یعنی ایران بتونه روپای خودش بیسته، اینها رو هم از بین بردن. مثل عباس میرزا، مثلا عباس میرزا رو در تاریخ هستش که ایشون زمانی که هرات رو، که خب انگلیسی ها بسیار طالب بودن که هرات رو از ایران جدا کنن که بعدن هم موفق شدن این کار رو بکنن، عباس میرزا در صدد بود، یعنی در اونجا اصلا مشغول جنگ بود که اون امیری که به تحریک انگلیسی ها هرات رو میخواست از ایران جدا بکنه، عباس میرزا در اونجا مشغول جنگ بود، ولی خب یک باره ایشون دچار بیماری، البته بیماری های زمینه ای داشت، ولی من فکر میکنم که ایشون رو با زیرکی از بین بردن و در سنین جوانی از بین رفته. بعد قائم مقام رو، امیر کبیر رو، خب ببینید اینها درسته که به دست ایرانیا کشته شدن، ولی تحریک و دخالت بسیار بسیار استادانه و مویرگی به ویژه انگلیسی ها در اینجا نقش داره. خب اینها رو از بین بردن و بعضی از اینا هم به حاشیه راندن، مثلا میرزا حسین خان سپهسالار که خیلی اندیشه های ترقی خواهانه داشت، ایشون رو هم تقریبا به حاشیه روندن و این دقیقا با دست روس و انگلیس بود. و یا مانند دکتر مصدق که بر علیه کودتا کردند، یا کودتا را انداختن و اونها رو در بخش های تاریخی خدمتون گفتم. خب حالا هدف غربی ها ضعیف نگه داشتن ایرانه. ببینین شرق باید ضعیف بماند، انواع درگیری ها، جنگ ها، دخالت ها، مسائل و اینها رو درست کردن. حالا این شرقی که میگم آسیا هست، بخشای از آفریقا هست، خاورمیانه هست، همه اینها، ولی ایران اینجا خیلی نقش مهمی داره، چون مرکزه، چون مادره، چون در واقع مثل اینکه اون تنه اصلی بوده که این شاخه های کوچیک و کشورهای کوچکتر دیگر بعداً به عرصه رسیدن. بنابراین هدف اینه که این باید ضعیف بشه، ایران باید در ضعف و اقتشاش نگه داشته بشه. حتی ببینین من اینها رو در بخشای تاریخی عرض کردم خدمتون. ببینین رضا شاه این مسجله، یعنی اصلا بحث نداره. در زمانی که دولت مرکزی ضعیفی در ایران بود و امکان این وجود داشت که ایران به طرف جریان کمونیستی سوسیالیستی شوروی سوق پیدا کنه، یک دولت مرکزی در ایران تعبیه شد. یعنی رضا شاه با برنامه اینجا آورده شد به عنوان یک قدرت مرکزی مقتدر، که خب این حالا خیلی هم خوب شد، یعنی خب ایشون هم با کمک بسیاری از رجال و دولت مردانی که اینا دست پرورده های مشروطیت بودن، ساخت و سازها و کارهای مهمی شگرفی در ایران انجام دادن که به نظر من بسیار خوب ارزشمند بوده. ولی همونها در بحبوحه جنگ بین الملل دوم ایشون رو به راحتی میان از کار برکنار میکنن، یعنی دیگه مثل که تاریخ مصرفش تمام شده. حالا به ویژه که رضا شاه یه مقداری عرق آلمانی و نزدیکی به هیتلر اینا هم پیدا کرده بود، بنابراین ایشون رو به راحتی از کار برکنار میکنن و به تبعید میفرستن و اساسا میخواستن قاجارها رو برگردونن و این ظرافت محمد علی فروغی بود که تونست که بقبولونه که فرصتی به محمد رضا شاه داده بشه، که خب این فرصت داده شد، ایشون هم اومد. ولی همین محمد رضا شاه هم که تمام سیاست و ساختارش هماهنگ با غرب بود، یعنی به ویژه با آمریکایی ها عجین و هماهنگ بود، ولی زمانی که در کشور یک ساختاری داره شکل میگیره، یعنی یک آرامشی، یک ساختاری شکل و شمایلی داره پیدا میکنه، دیوان سالاری و بنابراین رشد و ترقی یواش یواش داره خودش رو نشون میده، یعنی این استنباط منه، این تحلیل بنده است، بنابراین اونها تخت سلطنت رو کمک میکنن که از زیر پای پادشاه ایران کشیده بشه، یعنی این نقش آمریکا و غرب در سقوط محمد رضا پهلوی به نظر من بسیار روشنه. یعنی ما حب و بغض و تنفر و کینه و نمیدونم علاقه و مهر و محبت رو باید بذاریم کنار، وقتی فکت ها و وقایع تاریخی رو ما دقیق بشیم میبینیم که یه همچین چیزی رخ داده. خب حالا هم که جمهوری اسلامی اومده به عرصه رسیده، این جمهوری اسلامی هم کاری نداریم که ایدئولوژیک چه کمبودهایی داره، چه ناتوانیهایی داره، چه کارهای بدی کرده، چه کارهای خوبی کرده، اینها رو بذارین کنار. ببینین هر حکومتی که در ایران بیاد و ایران بعد از طی چند دهه شکل و شمایل پیدا کنه، ساختار پیدا کنه، دیوان سالاری و ساختار اداری شکل بگیره و فرصت بکنن حالا ایرانی ها به سمت این که رشد بکنن، ترقی بکنن، تولید بکنن، حتما این باید زده بشه و این سناریوی جدید تماما معطوف به اینه که این ساختارهای بوروکراسی و اقتصادی شکل گرفته در ایران باید به نوعی از بین بره. ببینید یه عده ای از ایرانی ها هستن که متاسفانه همیشه در طول تاریخ بودن که اینها بر اساس حب و بغض، تنفر و کینه، یعنی طرفدار این ور میشن یا طرفدار اون ور میشن. ببینین من میخوام عرض بکنم که به قول خود انگلیسی ها بیگ پیکچر رو باید دید، یعنی اون تصویر کلان رو در پهنه تاریخ ببینیم، ببینیم که غرب همواره در صدد نابودی و اغتشاش در شرق بوده، به ویژه ایران. عرض کردم که ایران قطبه، ایران مادره، ایران فرهنگ داره، ایران ریشه داره، ایران تاریخ روشنی داره و به ویژه این درخت تنومن خب اینا ریشهشو نمیتونن بزنن، ولی این شاخ و بالها رو باید هر از چندی بزنن، هرس بکنن و این دوباره مثل این که باید بره حالا جوونه بزنه. حالا این به معنای عرض میکنم، تأکید میکنم، این به معنای کمکاری ها، ناتوانی ها و یا رفتارهای غلط یک رژیم، حالا چه میخواد زمان شاه باشه، زمان رضا شاه باشه، زمان قاجارها باشه یا زمان جمهوری اسلامی. ببینین اینها هدف غرب نیست، اینها هدف آمریکایی ها و انگلیسی ها و حالا اسرائیل که در پناه اینها خودی داره نشون میده، اینها هدف اینا نیست. هدف اینها ضعیف نگاه داشته شدن شرق و در مرکز این ایرانه، یعنی این باید ضعیف بشه، شاخ و بالهایی که از این جوان زده باید کوتاه بشه، هرس داده بشه. ببینین یه نکته ای رو من میخوام اینجا باز توجه دوستان رو جلب کنم. ببینین زمان رضا شاه تا حالا رو شما در نظر بگیرید، ببینین رضا شاه، محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی، اینها بیشترین اثر و مایه رو روی مسائل نظامی خودشون گذاشتن، یعنی خواستن که از نظر نظامی قوی بشن. رضا شاه یک سوم بودجه کشور رو صرف ارتش میکرد، محمد رضا شاه در خرید اسلحه و توسعه دادن ارتش در هوایی، زمینی، دریایی، اینها زبان زده دیگه، یعنی اینها رو میتونین بریم ببینین، بخونین، اسناد و مدارک و روزنامه هم همه هست خوشبختانه. جمهوری اسلامی هم همین کاری کرده، یعنی از ابتدا اومده اون قوه و بازوی نظامی خودش رو خواسته قوی بکنه، که خب من فکر میکنم که اینها همه به درستی دیدن، یعنی هم رضا شاه به درستی دیده، هم محمد رضا شاه به درستی دیده و هم جمهوری اسلامی، که اون بازوی نظامی امنیتی خودش رو خواسته قوی بکنه. این برای چی بوده؟ برای اینکه همیشه احساس میکرده که به راحتی کشور اشغال میشه، به راحتی تجاوز میشه. در جنگ جهانی اول که حالا رضا شاه که اون موقع اصلا به عرصه نرسیده بود، در جنگ اول ایران اشغال شد، جنگ دوم اشغال شد، در زمان مصدق کودتا شد و این دخالت ها همچنان ادامه داره. ببینین اگر تصویر بزرگ رو ببینین، شرق باید ضعیف بشه، در مرکز این ایران باید شاخ و بالهاش زده بشه. این شاخ و بالها منظورم توانایی اقتصاد، ساختار اداری، ساختار اداره مملکت، اینها باید به اغتشاش کشیده بشه. این حمله های اخیری هم که رخ داد، اینها برنامه‌شون این بود، یعنی برآوردشون این بود که با یک حمله مثلا یک هفته‌ای مثل جنگ شش روزه مصری که اون موقع زمان عبدالناصر رخ داد، ایران رو مزمحل بکنن، یعنی به ایران به یه فروپاشی برسه. ولی خوشبختانه مردم در آحاد مختلف، یعنی هم از ملی و مذهبی و لائیک و هر چیزی که شما فکر کنین، همه ایرانی ها به این بلوغ رو داشتن. خوشبختانه من به نوبه خودم واقعا خوشحال شدم که این بلوغ رو داشتن که ایران رو به سمت اغتشاش و فروپاشی نرسونن. ببینین ما هیچ راهی غیر از اصلاحات نداریم. اصلاحات رو با اصلاحگران اشتباه نکنین، اصلاحات یعنی ایران باید راه گام به گام اصلاحات رو در پیش بگیره. میخواد زمان رضا شاه باشه، میخواد زمان محمد رضا شاه باشه، میخواد زمان جمهوری اسلامی. بنابراین ما از این مسیر نباید خارج بشیم، به دلیل اینکه اساساً اغتشاش و انقلاب هزینه های بسیاری داره، که این همون چیزیه که غرب میخواد، یعنی ایران دوباره تا 40 سال 50 سال میره به محاق. خب این اون چیزیه که ما نمیخوایم، یعنی ایرانی ها، چه اونهایی که در خارجن چه اونهایی که داخلن، همه اینها برای وطنشون، سرزمینشون، فرهنگشون دلشون میسوزه. منتها در این اپروچ ها، یعنی شیوه های برخورد، اگر دقت بکنن، هر چقدر سوادشون، آگاهیشون بالاتر بره، تاریخ رو بیشتر بدونن، نسبت به این مسائل آگاهتر خواهند شد. بنابراین من میخوام عرض بکنم که مراقب زیرساختهای خودمون باشیم، مراقب سازوکارهای خودمون باشیم، با دست خودمون اینها رو از بین نبریم. بنابراین من میخوام در پایان بگم که در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. متشکرم.